اواخر فصل بهار و مطیع شیرازی. تازه ظهر شده و اهالی خونه برای استراحت به خونه برگشتن. حسیر پشت پنجره رو آویزون کردیم تا هوا یکم خنک‌تر بشه. سایه روشن حسیر روی قالی پهن شده و بوی ترش و شیرین کلم پلو توی خونه پیچیده. مامان مشغول آماده کردن وسایل ناهاره. دیروز همسایمون برامون یه سبد لیمو از باغ قصر دشتشون آورده و مامان توی تنگ بلوری عرق کرده شربت آب لیمو رو میگردونه تا خنک بشه. کاسای ترشی که روی میز چیده شدن ما رو هر لحظه گرسنه‌تر میکنن و انتظارمون رو برای دیدن سینی خوش رنگ کلم پلو بیشتر میکنه.
تو یارم تو که قلبت کبیره، چشات شیراز دستات گرم سیره، تو بارون عاشقم کردی یا رفتی، الهی بعد تو بارون نگیره. یا منم عاشق و عشقت کوه قافه، از عشق تالم و کردم کلافه، تو رفتی بعد تو کابوس و مینه، رقیبم جای ما موتا به بافه. یار
امروز تو آشپزخونه کاپتان لطیف خانم حال و هوای شیراز به راهه.
امروز میخوام کلم پلوی شیرازی درست کنم. کلم پلو انواع و اقسام داره و قاعدتا در نواحی مختلف ایران با رسیپی‌های متفاوتی پخته میشه. کلم پلوی قرمز، کلم پلوی سبز، کلم پلوی تبریزی، کازرونی، تهرونی، اصفهانی و کلم پلو شیرازی. کلم پلو شیرازی برای خودش یه امضای خاص داره. با کلم قمری پخته میشه، گوشت قلقلی ریز و سبزی‌های معطر بی‌نظیری داره که کنارش یه سالاد شیرازی با آبغوره خودنمایی می‌کنه.
کلم پلو رو به نظرم با هیچ چیزی هم نمیشه خورد. این نظر من اینه که ماست بریزی روش بدمزه میشه، ترشی بذاری کنارش بدمزه میشه، هیچ کاری نمیشه کرد کلم پلو رو. و به عنوان یه آدمی که الان تنها زندگی میکنه و براش مهمه که غذا بعد از یکی دو روز چه اتفاقی براش میفته که بتونه فریزش کنه، بتونه ماکروفرش کنه، ماکروویوش کنه و بتونه بعدا استفادهش کنه، کلم پلو افتضاحه. چون وقتی گرمش میکنی کل خونه بوی بدی میگیره و دیگه نمیشه خوردش. به نظرم یا کلم پلو رو توی همون وعده باید بخوری یا باید به نتیجه برسی که برزی صد آشغال.
کلم پلو جزء پلوهای مخلوطه، مثل لوبیا پلو، استانبولی، عدس پلو، و یکی از غذاهای خیلی خوشمزه است. ولی کسایی که با بوی کلم کنار نمیان از این غذا خوششون نمیاد.
من تا حالا کلم پلو نخوردم و خیلی دوست دارم کلم پلو رو امتحان بکنم.
من یه بار فقط کلم پلو خوردم، اونم وقتی بود که رفتیم خونه دوستم توی شیراز. قبلش اصلا نشنیده بودم اسم این غذا رو. وقتی که خوردم ماما میا.
اولین باری که کلم پلوی شیرازی خوردم من تو اروپا خوردم و یه خانم 70 ساله بهم گفت که برو کلم بخر، گوشت نمیدونم همین که مخلفاتی که داخلش میریزن، و از 0 تا 100 باش کمک کردم. البته خورد کردنش و تفت دادنش و این چیزا رو کمک کردم، حتی آبکش برنجش رو، و بعد یه کلم پلوی شیرازی اصل با سالاد شیرازی مغز اروپا خوردم.
به اعتقاد نجف دریابندری، آشپزخونه ایرانی برنج به دو شکل پخته میشه: یک آب و آبکش. برنج یک آب ساده همون کته خودمونه. اگه با مواد دیگه مثل پیاز داغ، باقلا یا عدس پخته بشه دمیه. اگه سبزی به اون بزنن و اونو کمی آبدار بردارن بهش ترپلو میگن. برنج آبکش ساده رو چلو یا چلوی سفید و چلوی ساده آبدار ترچلو گفته میشه. در نهایت به برنج آبکش آب و روغندار پلو میگن. پلو رو میتونیم سفید یا همراه با موادی مثل سبزی و عدس و باقلا و زرشک و غیره سرو کنیم. پلوها که از شاهکارهای آشپزی ایرانی هستن، بر حسب موادی که با برنج مخلوط میشه تنوع خیلی زیادی دارن. دونه برنج در ایران دونه قدیمیه، اما استفاده از اون به عنوان یه غذای رایج همزمان بود با گسترش تأثیر فرهنگ اسلامی بر فرهنگ غذایی ایران. در دوره صفوی برنج به عنوان یکی از اصلی ترین مواد غذایی در ایران جایگاه خودش رو پیدا کرد. در ابتدا فقط آشپزخونه های درباری بودن که سفره هاشون رو با پله های مختلف رنگین می کردن. محتشم کاشانی، شاعر دوره صفوی، در نامه منظوم ضیافتی چند روزه رو تو دوره صفوی توصیف می کنه که در هر روز از اون چند قاب پلو سرو می شده. پلوهایی مثل سارو پلاو، شل پلاو، بریان پلاو، سرخ پلاو، سیاه پلاو و کلم پلاو. در دوره قاجار کشت برنج افزایش پیدا کرد و برنج به عنوان یه دونه رایج و مقرون به صرفه به سفره مردم عادی راه پیدا کرد. پلوهایی که در دوره صفوی فقط در آشپزخونه های درباری پخته می شدن کم کم با تغییراتی با آشپزخونه مردم عادی هم راه پیدا کردند. در کتاب سفره اطعمه نوشته میرزا علی اکبر خان کاشانی، آشپز مخصوص ناصرالدین شاه که در اون غذاهای رایج دربار رو در دستبندی های مختلف توصیف کرده، قاب 11 رو به کلم پلاو اختصاص داده و دو روش پخت برای اون ارائه داده. میرزا علی اکبر خان قاب 12 رو مخصوصاً به کلم پلوی شیرازی اختصاص داده و دستور پخت مجزایی هم برای اون نوشته.
از اینجا شعر نوشته، سفره هاشون همه پنه، پر عشق تا همیشه، کل فست فودوی تو دنیا بو کلم پلو نمیشه. هر جاره بیری بگردی نمیجوری عین شیراز، شانزلیزه پای کرم نیست تو ای حد ای جوری
ده. اما ما به آشپزخانه امروزی لطیف خان میریم و دستور پخت کلم پلوی شیرازی کاپتان رو دنبال میکنیم.
من امروز برای 3 نفر میخوام کلم پلوی شیرازی درست بکنم و مواد لازم از این قراره: گوشت چرخ کرده 300 گرم، برنج 2 پیمونه، سبزی کلم پلو 200 گرم، کلم قمری 3 عدد، پیاز متوسط 1 عدد، آب لیمو 2 تا 3 قاشق غذاخوری، یادتون باشه آب لیمو تازه باشه، نمک و فلفل و زردچوبه و روغن هم که به مقدار لازم، و البته زعفرون باز هم بسته به کرم و جیبتون. آرد نخودچی هم توی این رسیپی هست، ولی من چون کلن آرد نخودچی دوست ندارم از همین ابتدا حذفش میکنم. البته شما میتونید توی گوشت قلقله آرد نخودچی رو اضافه کنید.
اصلی ترین ماده اولیه کلم پلو کلمه، چون بدون کلم پلو میتونه شبیه هر پلوی دیگه ای باشه. کلم جزء تره باره و در آشپزی ایرانی تره بار معمولا بخشی از خورش یا پلوه و ذائقه ما به تره بار نیمه خام یا زنده عادت نداره. اما چه کلمی؟
کلم قمری از همه کلم ها بهتر خوشمزه میشه.
ما تو خونه برای تهیه کلم پلو بیشتر از کلم قمی استفاده میکنیم، ولی گهگاهی هم از کلم پیچ.
کلم پلو رو با کلم برگ درست میکنن.
مادر من توی تهران معمولا از همین کلم های برگ استفاده میکنه برای کلم پلو، ولی خب میدونم که اصالتش این نیست و اصالت کلم پلو شیرازی باید با کلم قمری باشه.
خب من اول از هر چیزی کلم سنگ یا همون کلم قمری رو تمیزش میکنم، برگا و ساقای اضافهش رو میکنم، بله، روی تخته میذارم و شروع میکنم به خورد کردن. به صورت خلالی خوردش میکنم. نگینی و مکعبی هم خوب میشه. اگر شما کلم قمری ندارین میتونین از کلم برگ سفیدم استفاده کنین. کلم قمری ها رو که خوب خورد کردم، یه کاسه آب یخ هم میذارم کنارم، کلم ها رو داخلش میریزم، یه 10 دقیقه میذارم بمونه که ترد بشه.
کلمی که کاپتان داره استفاده میکنه کلم قمری، کلم رومی، کلم سنگ، داش کلم یا قنبیت نام داره. اما چرا قنبیت؟
من اصالتاً اهل قم هستم. توی قم یه کلمی داریم ما بهش میگیم قنبیت یا قنبید با دال، یا همون کلم قمری که میشناسن از توی بازار تهیه میکنن. باهاش کلم پلو درست میکنن که ما بهش میگیم پلوی قنبید، آش قنبید درست میکنن و آبگوشت قنبید، که یه شعری هم توی قمی هست میگه که آش قنبید نمخوریدون، کف پشتبون نمیخوابیدون.
میدونی کلم ها چه خواصی داره؟ تو بدن انگل آبه میبره. همه کلم ها، کلم قمری مثلا، همه قم آبش خیلی کثیف بود دیگه، شور بود، یعنی ننشون هر کی میخواد اونجا کلیه نداشتن قومی ها. وقت اینا برای اینکه ضد اون آبو داشته باشن کلم قمری میخوردن. تهرونی ها میگن کلم سنگ، ترک ها میگن داش کلم، قومی ها میگن قنوید. این نوید قوم نوید، این نبود قوم نبود.
قنبید تغییر یافته کلمه قنبید به معنای نبات قومه. تو گذشته مردم استان قم به دلیل شوری آب و خاصیتی که این نوع کلم در از بین بردن املاح مضر تو کلیه ها داره، از این کلم استفاده و به اصطلاح آب رو با اون شیرین می کردن. در رابطه با نام قنبید برای این نوع کلم اما روایت دیگه هم وجود داره. ده خدا معتقده قنبید لغتی رومیه که در زبان عربی القنبیت خونده میشه. و قنبید تغییر یافته همین کلم است و احتمالاً یکی از دلایلی که در فارسی به این کلم کلم رومی هم میگن همینه. جالبه بدونید معنی دیگه واژه القنبید نباته.
در مورد کلم قمری بهتون بگم که بیشتر تو فصل سرد و زمستون هست و از خانواده کلم هاست، ولی خارجی ها بهش میگن شلغم آلمانی. یه بالاخره دلیلی داره ولی من نمیدونم چرا. به رنگای بنفش و سبز کمرنگ و سفید دیده میشه. داخلش سفید رنگه، یه نمه زرد رنگم هست. طعم شیرینه و حاوی فیبر و برای سیستم گوارش مفید. قدیما برای مرهم و زخم و سوختگی و این چیزا هم استفاده میکردن. حاوی ویتامین C و آنتی اکسیدان فراوان، پتاسیم داره و ملین خوبی هم هست.
خاستگاه اصلی کلم قمری مناطق مدیترانه‌ای و اروپای مرکزی بوده. بعد از قرون وسطا کاشت این نوع کلم در بخش‌های مختلف جهان گسترش پیدا می‌کنه. بعد از اون به خاطر سازگاری خوب این گیاه با شرایط مختلف آب و هوایی و همینطور به خاطر طعم خونسا و قابلیت تطبیق با انواع ادویه ها و مواد غذایی، کلم قمری جای خودش رو تو برنامه غذایی کشورهای مختلف باز میکنه و در خیلی از غذاهای سنتی و مدرن سراسر جهان استفاده میشه. مثلا تو آلمان خوراکی کرمی وجود داره که از کلم قمری پخته شده تو خامه یا سس سفید تهیه میشه. آلمانی ها همینطور با این کلم خوراکی مثل دلمه درست می کنن و توی دل کلم رو با گوشت چرخ کرده برنج و سبزیجات پر می کنن و اونو می پزن. تو هند نوعی کاری وجود داره که با کلم قمری، ادویه، گوجه فرنگی و نخود تهیه می شه. علاوه بر این هندی ها نوعی پلو دارن که با کلم قمری، برنج باسماتی و سبزیجات و ادویه هایی مثل زیره و دارچین و میخک درست میشه. توی ایالات متحده آمریکا کلم قمری به شکل خام توی سالاد با مایونز و سرکه سرو میشه و چینی ها کلم قمری تفت داده شده رو با سیر و زنجبیل و سس سویا و گوشت خوک میخورن. چینی ها همینطور غذایی درست میکنن که شامل برنج سرخ شده با کلم قمری، هویج، نخود فرنگی، تخم مرغ و سس سویاست و جزء غذاهای خیابونی محسوب میشه. ساکنین کره جنوبی نوعی کیمچی درست میکنن که با کلم قمری و فلفل قرمز و سیر و ادویه های کره‌ای درست میشه. کره‌ای ها همچنین در بعضی نسخه های بیبیمباب که یه نوع غذای محبوب کره‌ایه، برنج سرخ شده را با کلم قمری، تخم مرغ، سیر، پیاز و سس ماهی همراه با خیار و گوجه فرنگی تازه سرو میکنن.
دیگه الان یه دونه پیاز متوسط میارم و پوستشو میکنم و ریز رندش میکنم. بله، یکم هم فشارش میدم و کمی آبشو میگیرم. حالا گوشت شرخ کرده رو بهش اضافه میکنم، نمک و کمی فلفلم بهش میزنم و خوب ورزش میدم تا قشنگ گوشت یه دست بشه و برای قلقلی کردن آماده بشه. بله، گوشتمو میذارم یه 10 دقیقه توی یخچال بمونه تا سرد بشه. وقتی گوشت خونک میشه قلقلی‌ها دیگه ترک نمیخورن و وا نمیرن. خدمتتون عرض کنم که کلم پلوی شیرازی از این غذاهای چند مرحله‌ایه، یعنی شما باید گوشت قلقلیتونو جدا درست کنین، کلمتون رو جدا تفت بدین، برنجتون رو آبکش کنید. میبایست حواستون جمع باشه تا چیزی از قلم نیفت.
نجمه شیرازی، پژوهشگر فرهنگ و خوراک شیراز:
به نظرم کلم پلو اصلا یه سبک زندگیه، شاید نمادی از سبک زندگی شیرازی، حتی یک ترکیب پر از جزئیات، پر از طمأنینه، پر از صبوری. ببینید، برای درست کردن کوفته ها، این کوفته های هم اندازه و ریز و که خودش ترکیبش باز فقط گوشت نیست، ترکیب جذابی از آردن و خودچی و ادویه و پیاز و اینهاست، صبوری که اون کدبانوی به خرج میده بشینه اینا رو دونه دونه قلقلی کنه کار آسونی نیست. و حتی کلمش، کلمی که قریب 3 ساعت روی اجاقه، آروم آروم سرخ میشه، اول بخار پز میشه، بعد سرخ میشه، بعد ادویه های مختلف بهش اضافه میشه، رنگش هی به مرور طلایی تر میشه، بعد آبغوره و آب لیمو و آب نارنج بهش اضافه میشه. این همه طمأنینه و صبوری برای درست کردن یه خوراک که سبزیش هم خودش مجزا پاک کردن و خریدن و خرد کردن داره. البته این روزا به لطف سبزی مارکت ها تهیه اون خیلی کار سختی نیستش. حتی به نظرم یه جورایی این تسامح و تساهل شیرازی ها هم توی این کلم پلوه نهفته شده. اینقدر وقت گذاشتن برای یک خوراک و بعد عشق و علاقه که گذاشته میشه معمولا برای دور همی ها، چون کلم پلو خوراکی نیست که مثلا آدم واسه 2 نفر 3 نفر یه خانواده کوچیک درست کنه، معمولا تو حجم زیاد واسه نهاره که مامان بزرگا واسه روزای جمعهشون درست میکنن که نوه ها و بچه ها میان. این پر از عشق، این ترکیبات عطر و طعم.
آداب و مناسکیه که برای خیلی از چیزا تو شیراز، مخصوصا تو خوراکی ها، مثلا حلوای ام البنین باید توی فلان مسجد پخته بشه، در فلان تاریخ مثلا آش ابودردا باید پخته بشه، توی آش باید این باشه اون استفاده بشه، نمیدونم عروسک های ابودردا و ام دردا انداخته بشه، که هر کدومش ریز ریز یه دلیلی داره، یه فرهنگی پشتشه، یه خورده فرهنگی پشتشه. باید بهتر بگم مثل فرهنگ و هنر شیراز پر جزئیاته. مثلا کاشیکاری های مسجد نصیرالملک رو ببینید، این کاشی 7 رنگ، این همه رنگ، این همه نور، نورهای رنگی. همینو ما توی سبک زندگی و فرهنگ شیرازی هم داریم. مثلا برای یه پیکنیک رفتن، درسته که همه میگن شیرازی ها مثلا با یه کاه ترشی پیکنیک میشن، با یه 2 پیاز آلو پیکنیکشون راه میفته، ولی ببینید چقدر آداب دارن. مثلا صبح زود پاشن تو صف آش سبزی بیستن، بعد برای وعده ساعت 3شون طالبی و خربزه و انگور فراهم کنن، برای عصرشون کاهو و ترشی و کاهو سکنجبین فراهم کنن، بر تمام تک تک این وعده ها فکر بکنن، حالا ناهارم یا جوجه باشه یا کلم پلو یا هر چیز دیگه ای، خیلی برشون مهمه. انگار سبک زندگی هست که پر از نکات ریزکاریه که همش هم آرام بخشه.
این اپیزود با حمایت برند خوشبخت تقدیمتون میشه. خوشبخت یه انتخاب آگاهانه است برای کسایی که براشون مهمه چی میخرن، چی میپزن و چی میخورن. برندی که سالهاست با طعم، کیفیت و اعتماد مهمون ثابت سفره خانواده های ایرانیه. از تن ماهی و کنسرو لوبیا و نخود گرفته تا برنج خوش عطر و روغن آفتاب گردون. محصولاتی که هر کدومشون با دقت و وسواس تولید میشن تا سالم، خوشتم و مطمئن باشن. خوشبخت همیشه دنبال یه چیز بوده، طعمی که یادآور خونه باشه. محصولات این برند رو میتونین هم در فروشگاه‌های زنجیره و سوپرمارکت‌ها و هم در پلتفرم‌های اوکالا و اسنپ تهیه کنید. خوشبخت در کنار هم. رسول پرویزی توی داستان لولی سرمست راجب شیراز میگه که خوشگلی این شهر به همه عشق‌ها سنگینی می‌کند. سرف‌ها آدم را خدنگ و پرجوش، ارغوان‌ها جوان و طالب و گل سرخ‌ها شیطان و جوینده می‌کنند. در شیراز سرنوشت زیبا به هر کجا می‌بردت. شیراز با شکوه نیست، ولی یکی از آن یک شهر هاست که در آن عاطفت می بخشد. باید توان داشت و سهم عظیم گرفت.
من در اصفهان زندگی میکنیم، ولی روحمون تو شیرازه. داریم با شیرازی ها زندگی میکنیم، با همسایه ها، با فامیلا و با اونا همش داریم حال میکنیم و میریم و میاییم و دور هم میشینیم و اینا. خیلی شیراز با صفاست، بهتر از همه شهرها هست. هم ارتباطشون با مردم، هم صحبت کردنشون، هم مهربونیشون خیلی خوبه. یه قسمتم از دروازه کازرون شیراز میگم، حالا هوای خوشی داره. وقتی میری همه چیزهای رنگ و رنگ، همه چیزهای تر و تازه، چه از کوهی چه از صحرایی، میبینی با ذوق با عشق اینا رو میخری میاری تو خونه و میشینی درست میکنی و مصرف میکنی.
شیراز بر از تاریخی شعر ادب، همه شعر میگن، همه میرن سر شیخ سعدی حافظ میخونن، سعدی میخونن، خیلی هم خوبه.
و سهم ما غذایی که جزئیات خوش طعمش نشونه ای از محبت مردم این شهره.
اصلا کلم پلو یه خوراکیه که انگار نشونه از عشق مادری، از خونه پدری توشه. من خیلی در اطرافم میبینم بچه هایی که میگن کلم پلو فقط کلم پلو مامانمون، یا زنگ میزنن مامان جمعه برمون کلم پلو درست کن ما میایم. این خیلی خاصه، کمتر غذاییه که اینطوری مخصوص خونه پدری باشه.
بخوام صادقانه بگم، خوشمزه ترین کلم پلویی که خوردم کلم پلوهایی هست که مامانم درست میکنه. واقعا دوستشون دارم، خیلی خوشمزه است، خیلی.
من فکر کنم کلم پلوی مامانم رو از کلم پلوی همه بیشتر دوست دارم، چون کلا خاطره خوبی از کلم پلو دارم و مثلا میگم برای من یادآور یک مجموعه از خاطرات کودکیه. برای همین وقتی حالا کلم پلوی مامانم رو میخورم اون چیزا دوباره تو ذهنم تداعی میشه. و اینکه مامان من کلم پلو رو خیلی با آداب درست میکنه.
من وقتی مهاجرت کردم از شانس خوبم یه دوست شیرازی پیدا کردم که همیشه برامون کلم پلو میپخت. کلم پلو بر من طعم غربت، دلتنگی، خوابگاه دانشجویی اون سر دنیا رو داره.
چه خوش بالا شادی زین تر خوش رنگ جونو، تو با کفش مهله با سه جان ده سود خودتا. مگر با
خ خب کاکو کجا بودیم؟ آها الان من کلمام رو از توی آب در میارم و میذارم آبشون بره. بله ببینیم چطور شده. واقعا ترد شده، اون بوی خاص کلمم کمتر شده. حالا یه مایتابه میذارم رو گاز، یه مقدار روغن داخلش میریزم، حرارت رو روی متوسط میذارم تا روغنم گرم بشه. یه قاشق چایخوری زردچوبه و فلفل سیاه بهش اضافه میکنم، یه دقیقه زردچوبه و فلفل با هم تفت میدم تا قشنگ عطرش در بیاد. حالا نوبت کلم قمری های خلالیه، توی مایتابه میریزم، شروع میکنم به تفت دادنش، قشنگ میذارم سر فرصت سرخ بشن و آبش تبخیر بشه، سبک بشه اصطلاحا، و در نتیجه حجمش هم کم میشه. اینجا یه نکته بهتون بگم، آموختتون کنم به قول شیرازی ها، داخل کلم پلوم پیازداغ اضافه نمی کنم. این انتخابیه، شما میتونید کلمتون رو با پیاز تفت بدین، ولی من دوست دارم که کلم مزه خودشو حفظ کنه. خب یه قابلمه دیگه میذارم روی گاز، داخلش آب جوش میریزم و دو پیمونه برنجم رو میریزم داخلش، یه قاشق چایخوری زردچوبه و نمک بهش اضافه میکنم، میذارم 10 دقیقه توی آب جوش برنجم قل بخوره و یه برنج آبکش کمی زرد رنگ از توش در بیاد دیگه. خب توی این فاصله که همه چی داره رو گاز کم کم میپزه، منم گوش چرخ کردم از توی یخچال در بیارم و شروع کنم به گوش قلقلی درست کردن. ببینین به اندازه یه فندق گوشت رو جدا میکنم، قلقلی میکنم، میذارم توی بشقاب. هرچی گوش قلقلی ها ریزتر باشه تو برنجمون خودشو بیشتر نشون میده. سعی کنید به اندازه خوشگل و یه دست و یه شکل باشن.
کلم پلو به راحتی میتونه تو دسته غذاهای گیاهی قرار بگیره، اما ذائقه ایرانی از گوشت کنار غذا به سختی میگذره.
تا حالا هم توی دوتا ورژن کلم پلویی که دیدم که گوشت قلقلی استفاده میکنم، یعنی به اندازه نخود قلقلی میشه که به نظرم خیلی گزینه خوبیه دیگه. همراه پلو میتونی گوشت هم برداری و لقمه کنی، نمیخواد که گوشت رو تیکه تیکه کنی، یعنی خیلی کارو راحت تر میکنه، خوشگل تر هم هست. اگه گوشتش رو حذف کنیم، شبیه همه غذاهایی که مثلا چیچی پلو، آلبالو پلو، سبز پلو، ولی اون گوشته یکم خاص‌ترش میکنه، یکم مجلسی طورتر میشه و غذای کامل تری میشه، یعنی میشه خالی هم خورد بدون اینکه خورشت و گوشت و مرغ چیزی که داشته باشه، گوشته توی همون خود پلوه و این جالب.
اما کلم پلوی شیرازیه و گوشت قلقلیاش.
شروع میکنیم به قلقلی درست کردن، نه یکیش بشه قدیه تخم مرغ، یکیش بشه قدیه فندق، همش باید یک اندازه باشه، همه باید قد یک فندق باشه.
مامانم همیشه قلقلی هایی که درست میکرد، مثلا اون یه سینی که داشت از دور شروع میکرد، میومد به اول وسط کار میرسید، یعنی گوشتار اینجوری قلقله میکرد، از اول از دور سینی شروع میکرد، اینجوری دایره 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 میومد تا برسه به وسط سینی. مثلا تو بچگیم بر من خیلی بازی جالبی بود و مامانم هم همیشه همین ریتمو داشت، مثلا هیچ وقت این رویه تغییر نمیکرد.
خب قلقلی کردن گوشتا بالاخره تموم شد، یه مایتابه دیگه میذارم رو گاز، مقداری روغن توش میریزم گرم شه. حالا گوش قلقلی ها رو داخلش میریزم و آروم سرخش میکنم. تو این فاصله به کلمم هم یه سری میزنم، کلمم هم حالا دو سه تا قاشق آب لیموی تازه یادتونه بهش که بهتون گفته بودم، الان بهش اضافه میکنم، یه همه اساسی میزنم. آه،
یکی از نکاتی که باعث میشه خیلی جذب کلم پلو بشن ترکیب سبزیای اونه.
سبزیاش هم که یکی از مهمترین آیتمای مورد استفاده تو کلم پلو هست، باید تو ریختنشون خیلی تجربه داشته باشیم. معمولا تو این غذا ریحون، شوید و از همه مهمتر تلخون استفاده میشه. تلخون اگه که زیاد استفاده شه طعم غذای ما رو تلخ میکنه.
چون مال شیراز با بقیه جاها خیلی فرق داره، خیلی خوشمزه تره. اون سبزی که میزنن اینا اصلا عالیه، بی نظیره.
پلوهای رنگی غذای مهمونی های ایرانی بوده تا رنگ و لعاب و جلوه بیشتری به اونا بده. کلم پلو هم جای خودش رو تو مهمونی های شیرازی باز کرده بوده.
کلم پلو یکم حس باغ میده. جمعه های باغ شیراز که بیشتر شیرازی ها عادت دارن برن باغاشون و کیف کلم پلو با سالاد شیرازی دور سفره‌ای که طولانیه و یه زیادی آدم نشستن دورش. حالا قدیما که این سفره‌های از همین طرح‌های نمیدونم چلو کبابی و گلگلی و اینا بود با تاهای عمیقی که خورده بود، یه رول بزرگ بلند سفره چند متری باز میشد، تاهاش از هم باز میشد، بعد این کلم پلو ترشی سالاد شیرازی پیاز کنارش میومد. کلم پلو ویژه پاتختی های شیرازه، لااقل در قدیم که شامای عروسی مفصل بود و زیاد می اومد، چون پلوهای باقی مونده از شام عروسی مثلا حالا یه کمی زرشک قاطی شده بود، یه ذره شکر پلو قاطی شده بود، یه ذره کمی از باقل پلو مونده بود، بعد اینا پلوهای قاطی پاتی رنگی رنگی بودن. بهترین کار برای بهره‌وری کردن این پلوهای باقی مونده این بود که تبدیل به کلم پلو بشه. پس کلم پلو خوراک تیپیکال پاتختی بود، نهار فردای عروسی. این فرهنگ تو خانواده ما که هنوز مونده، هرچند که از پلوهای باقی مانده شب قبل ممکن استفاده نشه، یعنی پلوهای شب قبل ممکنه حالا به طریق دیگه پای سفره بیاد یا به خیریه بدیم، ولی قطعا قبل از عروسی یه دو سه روز مادر داماد یا مادر عروس، معمولا مادر داماد، وقت صرف خرد کردن و سرخ کردن کلم و آماده کردن کوفته میکنن، همه اینا رو فریزر میکنن که برای پاتختی یه کلم پلو ویژه به مهمونا بدن.
یکی از خوشمزه ترین کلم پلوهایی که من خوردم مربوط میشه به نذری داییم که هر ساله بر ماه محرم شب عاشورا تاسوعا نذری درست میکنن و به دسته های عزاداری امام حسین تقدیم میکنن. خیلی خوشمزه است و چون به مقدار خیلی زیادی هم درست میشه طعم جالبی داره.
حالا وقتش شده که برم سر وقت گوش قلقلی ها. چقدر اینجا شلوغه، یعنی این صدای قل زدن، سرخ شدن، اینا واقعا صدای مورد علاقه منه. من که لذت میبرم، شما چطور؟ به قول دوستان گوش قلقلی ها رو توی مایتابه یه تابش میدم تا قشنگ همه جاش سرخ بشه. کی بیام شیراز کباب چنجه بخورم؟ شنیدم بیان شیراز بگیم کباب چنجه به اون نمیدن، همون کباب چنجه.
در سالایی که تو استان فارس بارندگی و در پی اون گیاه فراوونه، ایل قشقایی سفره‌های رنگین تری دارن. یکی از غذاهایی که در این سفره‌ها قرار میگیره غذایی با عنوان دمکش قشقایی که از ترکیب برنج، کلم قمری، کله پاچه، شکمبه گوسفند، لوبیای چشم بلبلی، عدس و باقلای سبز پخته میشه. دمپخت خوراکیه که با اون هر نوع ماده غذای دیگر رو بسته به علاقه و ذائقه میشه ترکیب کرد.
شیرازی های اصیل از کلم قمری که تو شیراز به اون با اسم کلم سر معروف هست استفاده میکنن، ولی حالا این روزا گاهی هم از کلم برگم استفاده میکنن که اونم طعمش بد نیست ولی اصالتشو مثل قبل دیگه نداره.
ما کلم پلوی که تو خونمون و توی خانوادمون و حتی بین دوستام هم دیده بودم که درست میکنم و میخوردیم، اینطوری بود که مثل یه دم پختکی بود که عدس داشت، بعد کلم از این کلم برگاس خوردش میکردن، تفتش میدادن با گوشت چرخ کرده و عدس و اینا تفتش میدادن، پیاز و اینا و لابلای برنج میذاشتن و مخصوصا با ترشی میخوردیمش.
یکی از غذای دیگه هم که فکر میکنم که شبیه کلم پلو باشه ترش پلو هست که اونم با کلم قمریه، سیر داره، نعنا داره، آب نارنج داره، رب انار داره و به جای گوشت قلقلی هم گوشت تیکه داره مثل ماهیچه یا بره‌ای. من اونو هم نخوردم، قله درست کردنش واسه هم دادن و غذا مال شهر دارابه که یکی از شهرستانهای استان فارس و نزدیک شیراز هست.
بالاخره همه متریال کلم پلوی شیرازی آماده شد. واقعا غذای ساده ای نیست. من یه قابلمه دیگه روی گاز میذارم، کمی روغن زیتون میریزم، میخوام تعدیگم هم نونی باشه. گفتم نون لواش سنان بسیار مناسبه. یه مقداری زعفرون میریزم و نون لواش رو توی قابلمه میذارم و چند قاشق کلم و سبزی سرخ شده رو روی نون میریزم و قشنگ یک نواخت بخشش میکنم. حالا یه کفگیر برنج رو میریزم، چند قاشق کلم و سبزی روش، وسطش از این گوشت چرخ کرده های قلقلی سرخ شده خوشگل مشکلمون میریزم، دوباره یک کفگیر برنج، کلم، سبزی، گوشت قلقلی، لابلاشم یه کوچولو زعفرون اضافه میکنم. حالا دوباره یه لایه دیگه برنج، کلم و سبزی، گوشت قلقلی، اینا رو لایه لایه میچینم و تمام. البته این روش منه، شیرازی ها مدلای دیگه ای هم اینو سرو میکنن، اینجوریه که گوشت قلقلی ها رو جدا میذارن بعدن دور مجمع دورچین میکنن.
و اما تهدیگ کلم پلو.
اساسا برای کلم پلو یا تهدیگ نون هست یا کاهو، مثلا تهدیگ سیب زمینی و زعفرون و اینها رسم نیست اصلا برای کلم پلو.
تهدیگ کلم پلو کلن یکی از چربترین تهدیگاییه که در جهان وجود داره، حداقل مال ما که همیشه خیلی چرب میشه، ولی در این حال به نظر من یکی از خوشمزه ترین تهدیگاست.
کلم پلو از اون دست غذاهاییه که تهدیگش هرچی باشه جوابه، چه سیب زمینی ورقه‌ای باشه، چه نون لواش باشه و چه تهدیگ برنجی باشه.
واقعا مثل تهدیگ استانبولی لوبیا پلو جزو تهدیگای خیلی خوشمزه‌ایه که اصولا با استفاده از زعفرون و کره این غذا خیلی خوشمزه تر میشه.
حجمی روغن ها و اون سوتالی شدن برنج با اون ترکیب و اون بو فوق العاده است.
پیتزا بخوریم.
آمی همه را آمد شیراز از شیرازی بخور.
شیرازی یه سالات شیرازی.
تو سالات چی دیدی؟ من خیلی چیا آش سبزی بهش میدم، کف کنی آکا کو بیت بیریم تو شهر برد بدم، خوریده پشت هر خونه دو پیازه ی آلو بهت بدم، مامانم گفتم برای کلم پلو درست کرده که شو حالا با سالات بزنی دیونه چی مامو اینقدر بخوری که لب بشی. اصلا فکرشو نمی کردم که بودو چمنو بچیم کام کشی با اداهات مالی کردم که رو بری فلکه گل.
حالا حرارت رو زیاد میکنم، در قابلمه رو میذارم تا بخار بالا بیاد، بعد حرارت رو روی متوسط رو به پایین میذارم. کلم پلوی من 20 دقیقه دیگه آماده است. تا تو این فاصله میخوام برم یه سالاد شیرازی بی نظیر درست بکنم با خیار و گوجه و پیاز و کمی نعنا، روغن زیتون، نمک و البته آب قوره.
و دورچین کلم‌پلو شیرازی.
برای من خاطره کلم‌پلو همیشه با یک ناامیدی بزرگ همراهه. دلیلش همینه که از صبح که پروسه پختش رو مامانم شروع میکرد هزار تا فکر تو ذهنم میمد. اولیش این بودش که ایول مرغه، چون مرغا داشتن مثلا سرخ میشدن، حالا مامانم مرغ هم میذاشت کنارش. بعدش کشمش یادمه که تبخ میشد و پیش خودم میگفتم که خب لابد زرش پلوه یا حداقل یه غذای دیگه است. و مثلا حدودا ساعت 11-12 تا ساعت 8 خوشحالی و خوشبینی به این غذا که قراره نهار خوشمزه بخوری، 11-12 بوی گندیدگی کلم تو خونه پخش میشه و کلم ها در حالی که دارن دم میکشن انگار دارن بهت پوزخند میزنن که بنده خدا خبر نداشتی نهارت ما بودیم. و کلم پلو رو به نظرم با هیچ چیزی هم نمیشه خورد. این نظر من اینه که ماست بریزی روش بدمزه میشه، ترشی بذاری کنارش بدمزه میشه، هیچ کاری نمیشه کرد کلم پلو رو. به نظرم یا کلم پلو رو توی همون وعده باید بخوری یا باید به این نتیجه برسی که بریزی صد تا آشغال.
ترشی باش باحال میشه، ولی من خودم به شخصه ترجیحم اینه که بدون دورچین و اینا بخورم کلم پلو شیرازی رو.
و همینطور سالاد شیرازی و روب عناب، که البته کلم پلو خودش یه طعم ترش داره و شیرازی ترجیح میدن با یه دورچین ترش اونو مصرف.
دورچینش یه سیب زمینی های به شکل مکعب رو اگر دورچین کلم پلو بکنن جالب میشه، ترکیب خوبی خواهد.
و اما سفره جذاب کلم‌پلو شیرازی،
او عطر لیمو ترش، اون سبزی قشنگش، بعد اون تونگو که میچرخوندی، این پالپای لیمو دور تا دورش میچرخیدن، صدای دینگ دینگ تونگ، خونکی خوبش، اون عرقی که بیرون تنگ بسته بود، حالا چون اون شربت خیلی خونک بود و هوا گرم بود، بعد یه عرقی رو بدنه تنگ نشسته بود، اینا همه مثلا کنار کلم پلوی که دیگه عطر و طعمش خیلی خوشمزه بود، اینا همه برای من یه، و همین چیزی که گفتم مثلا سایه روشنای حسیر و حیاتی که از لای چوبای حسیر پیدا بود و زل آفتاب بود توش، اینا همه برای من خاطراتی هستن که پیوسته با اسم کلم پلو تو ذهنم زنده میشن.
روز اول که میخندیدی دلو مز شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی. روز اول که میخندیدی دلو مز شاخه میچیدی، میونه لشکری از خوبا کسی غیر ما نمیدیدی.
بله، صدای زنگ گاز بلند شد. البته احتیاجی نبود، چون بوی دم کشیدن برنج و بوی کلم و بوی ریحون و بوی ترخون و کل بوهای دیگه خونه رو پر کرده. عجب رنگی شده گوشت قلقلیا رو، ریز ریز ای جان، عجب عطری. خب دیگه الان یه دیس گل سرخی میارم و کلم پلوی شیرازی رو آروم توی دیس میکشم، تدیگارم کنار دیس میذارم. عجب تدیگ جذابیه. ناخونک زدن میدونید که یکی از قاعده های آشپزیه. عالی شده. این کلمه قشنگ چسبیده به این نونه. خود تعدیگش یه دنیا حرف داره برای گفتن. بله، به به. الان میخوام یکم ناپریزی هم بکنم، یه کمی روغن حیوانی هم داغ کنم رو این کلم پلو شیرازی بریزم با اون سالاد شیرازی. آبغوره جای همه تون واقعا خالیه، بخورین صفا کنین به سلامتی مردم با صفای شیراز. نوش جونتون.
زمستون بود دلدارم نیومد، چراغ شوم تارم نیومد، دلم خوش به بهار پیش رو بود، بهارم رفت و یارم نیومد. قطار عشقم هر شب به راهه، دل داغونم تابت نداره. رفیقونه ببرین خبر به یارم، که یار جونی چیش انتظاره. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونه تقد نیازارم. حواسم پرته چی شافه یارم، زلال چشمات کرده گرفتارم. دلم رنجوره رفیقم یارم، شدم حیرونه تقد نیازارم. حواسم پرته چی شافه یارم، زلال چشمات کرده گرفتارم.
یکمین شماره از پادکست ویکی‌پز رو شنیدید که در یکم خرداد ماه 1404 منتشر شده و اسپانسر اون شرکت نامینیک نهاد، سنان، کشت و صنعت روژین تاک و برند خوشبخته. این شماره از پادکست ویکی‌پز حاصل لطف و مهر عزیزانیه که تجربیاتشون رو بدون هیچ چشم داشتی با ما در میون گذاشتن. اما تیم سازنده ویکی‌پز، مالک و صاحب امتیاز این پادکست رضا میکائیل زاده و کانون تبلیغاتی اوژنه. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهر زاده بوده و نگین فیروزی کارگردان این شماره است. پژوهش و نویسندگی این شماره بر عهده دنا منتظر بوده و پویان خالقی اون رو در این مسیر همراهی کرده. گویندگانمون رضا میکائیل زاده و نیلوفر کرانی زاده هستند. نویسندگی متن غذاها رو مونا قفاری بر عهده داشته و تدوین رو فرزانه رضایی انجام داده. موشن ها کار نرگس فداکاره. موسیقی پادکست بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره و هویت بصری کار توسط مجید کاشانی انجام گرفته. پشتیبانی امور زیر نظر شیرین و فرشته میکائیل زاده بوده و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور بر عهده داره.